ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه افزایش یافت. فرمانده یگانهای مدافع خلق در سوریه اعلام کرد که نبرد رقه بیش از زمان پیش بینی شده طول می کشد. و دونالد ترامپ بار دیگر ایران را به پایبند نبودن به روح توافق هسته‌ای متهم کرد. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی با افزایشی 0.5% به نزدیک 33 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش‌ها کشورهای عربستان، نیجریه و لیبی بیشترین سهم را در افزایش سطح تولید داشتند. تولید نفت اوپک در 3 ماه اخیر روندی صعودی را طی کرده است. اعضای اوپک و 10 کشور غیر عضو سال گذشته برای کاهش سطح تولید به منظور تثبیت بهای نفت به توافق رسیدند، ولی به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز این سیاست آنها تأثیر چندانی در تثبیت قیمت نفت نداشت. بهای نفت در سال جاری میلادی حدود 50 دلار در هر بشکه در نوسان بود. مصرف جهانی نفت در سال جاری بیش از 96 میلیون بشکه در روز ارزیابی شده است که حدود 1/3 آن از سوی کشورهای عضو اوپک تامین می شود. گزارش‌ها از سوریه از محاصره نیروهای گروه خلافت اسلامی در مرکز شهر رقه حکایت دارند. با این وجود یکی از فرماندهان نیروهای مورد حمایت ائتلاف میگوید که تصرف کامل این شهر بیش از پیش بینی قبلی طول خواهد کشید. به گزارش خبرگزاری رویترز یکی از فرماندهان یگانهای مدافع خلق با اشاره به بازپسگیری بخش قدیمی رقه میگوید این عملیات 3 یا 4 ماه دیگر هم ادامه خواهد داشت. گروه خلافت اسلامی یا داعش با استفاده از تکتیراندازها، خودروهای بمبگذاری شده، تله‌های انفجاری و جلوگیری از خروج غیرنظامیان از شهر موجب به تأخیر افتادن تصرف این شهر شده است. بنا به گزارش اخیر سازمان ملل متحد، حدود 50,000 غیرنظامی در میانه درگیری‌ها و نبردهای رقه گرفتار شدند. هفته گذشته نیز نماینده ایالات متحده در ائتلاف ضد داعش گفته بود که 2,000 تن از نیروهای داعش هنوز در رقه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از ایران به دلیل آنچه پایبند نبودن به روح توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواند انتقاد کرد و بار دیگر برجام را یک توافق وحشتناک نامید. دونالد ترامپ افزود که فکر نمی‌کند ایران در حال پیروی از توافق هسته‌ای باشد و در حال پایبندی به روح این توافق باشد. به دنبال دستیابی به این توافق در سال 2015 تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو شد. دونالد ترامپ که در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده خروج از این توافق را داده بود، ماه گذشته وادار شد که این توافق هسته‌ای را همچنان نگه دارد. پیشتر دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق انجام شده خوانده بود و ایران را به ادامه حمایت از تروریسم در خاورمیانه متهم کرده بود، اما حدود 1 ماه پیش پس از نظر مثبت وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی تهران به رعایت برجام، کاخ سفید آن را تایید کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از انجام عمل پیس میکر روز پنجشنبه به خانه‌اش، جایی که در آن سالهاست که در حصر به سر می‌برد، بازگردانده شد. در روزهای گذشته شماری از نمایندگان مجلس، منتخبان شورای شهر، فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی به منظور عیادت از او به بیمارستان رفتند، اما ماموران امنیتی به آنها اجازه ملاقات ندادند و در نهایت آنها با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، دیدار کردند. فاطمه کروبی در جمع شماری از عیادت کنندگان گفت که با تصمیمات سلیقه‌ای ماموران امنیتی روز به روز شاهد از دست دادن سلامت آقای کروبی هستیم. به گفته خانم کروبی، هیچ تغییری در وضعیت حصر همسرش ایجاد نشده و سختگیری ها بیشتر هم شده است. همکارم الهه روانشاد درباره روند درمان و وضعیت فعلی مهدی کروبی با فرزند آقای کروبی، مهدی محمد تقی کروبی، در بریتانیا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
پدر ما بعد از اینکه در بیمارستان قلب بستری شدن و یک آنجیوگرافی صورت گرفت، زود هنگام به منزل و به محل حد برگردونده شدند که باز به علت سنگینی در قفسه سینه و سرگیجه ماموران امنیتی تیم اورژانس رو آوردن و سپس تیم پزشک متخصص داخل امنیتی اومد و ایشون رو معاینه کرد و علت سرگیجه و سنگینی قفسه رو مربوط به مسئله قلبی دونست و مجددا ایشون به بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان قلب شهید عجایی روزهایی که بستری بودن، بعد از تستایی که انجام دادن، تیم پزشکی مشکل اصلی رو همون منشأ قلبی دونست، هم آنژیوگرافی داشتن و بعد از آنژیوگرافی تشخیص دادن که باید پیس میکر یه عمل جراحی انجام بشه و پیس میکر تعبیه بشه. این داستان انجام شد و امروز صبح ایشون از بیمارستان در حالی که ضربان قلبش نسبت به قبل کاملا بهتر شده بود مرخص شدن و به محل حصر بازگردانده شدن.
آقای کروبی، وضعیت پدرتون در محل حصر که خانه پدری شما هم هست چگونه است؟ آیا امکانات براشون مهیاست؟ گفته میشه که ماموران امنیتی در محل خانه شما اصولا زندگی میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، محل هست در حال حاضر منزل پدر هست که این منزل به دو بخش تقسیم شده. در طبقه پایین که دسترسی به حیات هم داره ماموران امنیتی مستقر هستند و از طریق مسیر راه پله دری گذاشته شده و این مسیر جدا شده و طبقه بالاتر پدرم هست و مادرم، که این موضوع از ابتدا مورد اعتراض ما بوده، چرا که هیچ یک از حصرهای انجام شده در طول عمر جمهوری اسلامی و تا اونجا که من میدونم حتی پیش از انقلاب در قبال کسانی که اتفاق افتاده، مأمور امنیتی درون منزل فرد حضور نداره، بلکه با گماردن مأمورانی در سر کوچه، سر خونه، کیوسکی، پستی، ارتباط اون فرد با دنیای بیرون قطع شده. اما در مورد پدر ما نمیدونم از ابتدا چنین تصمیم بود که ایشون یا 3 سالش رو در آپارتمانی در متعلق به وزارت اطلاعات گذروند و بعد از اونم که منزل خودش منتقل شد باز ماموران امنیتی بخشی از منزل و خونه رو اشغال کردن. من اجازه بدید مثال ساده بزنم که بیشتر درک بشه. پدر من اگه تصمیم بگیره بخواد تو حیات خونه بره، باید این هماهنگی و اجازه با بخش امنیتی که در پایین مستقرن انجام بشه و تا اگر اونا این هماهنگی رو انجام بدن، ایشون باید از اون مسیر بیاد بره که بتونه وارد حیات منزل خودش بشه. پر واضحه حضور نیروهای امنیتی در منزل و کنترل و شنود تمام بخش‌های منزل مورد اعتراض خانواده بوده و هنوز هم هست و امیدواریم که هرچه سریعتر با توجه به شرایط قلبی و وضعیت پدر ما اینها منزل رو ترک کنند و از منزل خارج بشن.
آقای کروبی، رفع حصر در وعده‌های حسن روحانی در سال 92 مطرح شد. باز هم در انتخابات امسال ریاست جمهوری اقشار مختلف از او خواستار رفع حصر شدند. اما با وخیم‌تر شدن وضعیت آقایان کروبی و موسوی و حتی شدت کسالت‌های خانم رهنورد، درخواست‌ها هم در این رابطه شدت گرفته و حتی کمیته‌ای برای مطالبه رفع حصر تشکیل شده. شما اطلاعی در مورد آنچه که این کمیته انجام داده یا قرار هست که انجام بده دارید؟
واقعیت داستان اینه که دولت به طور جدی ماجرای رفع حصر رو پیگیری نکرد و گزارش جدی هم در این زمینه نداد. حتی صریحا من عرض بکنم که ریاست شورای عالی امنیت ملی به عهده رئیس جمهور، در هیچ یک از جلسات شورای عالی امنیت ملی بنا به گفته کسانی که ارتباط داشتند به خانواده، بحث حصر تا به امروز مطرح نشده و قدمی در این مسیر برداشته نشده. لکن همین فضایی که خود مردم به وجود آوردن تونست فضا رو تغییر بده و به اعتقاد من تحول، شجاعت و مسئولیت پذیری برخی از نمایندگان به ویژه دکتر علی مطهری و تعداد دیگر از نمایندگان این فضا رو تا حدودی تغییر داده. از سوی دیگر خب میتوان پذیرفت که حاکمیت هم این بار با سکوت خودش زمینه طرح و بررسی این موضوع رو فراهم کرده. لذا ما میبینیم این روزها مجلس کمیته رفع حصر رو فعال کرده، نمایندگان لیست امید به محوریت آقای دکتر عارف و گفتگوها و رایزنی ها در این زمینه آغاز شده با رئیس مجلس و ظاهراً با دیگر مقامات اجرایی کشور و مقامات حکومتی کشور هم این فراکسیون بنا داره دیدار بکنه و صحبت بکنه. از این نظر من فکر میکنم که قدم خوبی رو مجلس برداشته و نمایندگان حداقل اطلاع رسانی دقیقی رو میتونن در ارتباط با فعالیت هاشون به جامعه داشته باشند.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در بریتانیا.
چرا زنان برای رسیدن به مقام‌های بالای سیاسی با مانع روبرو هستند؟
معرفی من به شاه در شرایطی بود که تقریبا پنهانی بود، یعنی اگر معمولا وزیر رو می‌بردن در دربار و معرفی می‌کردن، در فرودگاه من معرفی شدم و یعنی نگرانی تا این حد بود.
من آقای روحانی رو مقصر 100% نمی‌دونم، ولی چون باید توضیح بده که چطور وقتی که در تمام دوران کارزار انتخاباتی به زنان قول داد که در امر سیاسی اونها رو مشارکت بده، چجوری هست که الان نمیتونه به این قولها پاسخ باشه.
با من فرین آسمی در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدیراد. من سپید بهکام هستم و پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شاید کمتر کسی باشد که نام او را نشنیده باشد. او همسر و مادری است که دغدغه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همواره بخشی از زندگیش بوده و با وجود انتقادهای گسترده جهانی از بازداشت و محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. نرگس محمدی 45 ساله، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو فرزند است. نرگس محمدی از دهه 70، یعنی از زمان دانشجویی، فعالیت خود را با عضویت در تشکل‌های دانشجویی آغاز کرد. از سال 75 به نوشتن مطالبی در حوزه زنان و حقوق بشر در برخی نشریات پرداخت و چندی بعد با عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت‌هایش بر حوزه حقوق بشر متمرکز شد. او که در زمان فعالیت‌های دانشجویی‌اش دو بار در دهه 70 بازداشت شده بود، پس از انتخابات سال 88 برای چندمین بار بازداشت شد و چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 11 سال زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت. نرگس محمدی که در دوران بازداشت موقت و بازجویی‌های طولانی مدت به بیماری عصبی فلج عضلانی مبتلا شده بود، در سال 91 زمانی که برای اجرای حکم 6 سالش زندانی بود، بیماریش شدت یافت و سرانجام حکم عدم تحمل کیفر برایش صادر و از زندان آزاد شد. اما این آزادی دیری نپایید و این فعال حقوق بشر مجدداً با اتهام‌های امنیتی در پرونده‌های جدید بازداشت شد. اتهام‌هایی که برخی از مصادیق آن تلاش‌های نرگس محمدی برای لغو مجازات اعدام در ایران و دیدار او با کاترین اشتون، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که این بار به صدور حکم 16 سال زندان برای این فعال حقوق بشر منجر شد. حکمی که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی هم 10 سال آن قابل اجراست. نرگس محمدی با وجود بیماری فلج عضلانی و مصرف چندین دارو در حالی در زندان به سر می‌برد که همسرش می‌گوید شرایط زندان برای وضعیت او خطرناک است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی که در 38 سال گذشته بارها بازداشت شد و سالها زندانی بود، از سال 90 در پاریس زندگی می کند و در پی زندانی شدن دوباره نرگس محمدی در اردیبهشت 94 که این بار با حکمی 16 ساله همراه شد، دو فرزند او هم ناچار به ترک ایران شدند و به پدرشان در پاریس پیوستند. مهاجرتی اجباری که از 2 سال پیش فرصت دیدار مادر را از علی و کیانای 10 ساله گرفته و ارتباطشان را محدود کرده به تماس تلفنی یک طرفه ای از زندان اوین، آن هم در صورت موافقت مسئولان قضایی ایران.